أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعد از اینکه در سوره بارکه وقعه که در مکه نازل شد خطوط کلی معاد را بیان کردن و فرمودن انسان منتقل می شود از داری به داری و مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست، انسانی که غافل است و حرکت می کند در یک گودال عدم پرو برود معلوم بشود دوباره در معاد سر از هستی در بیاورد، این طور نیست، بلکه این مسیر متصل است و انتقال از عالمی به عالم دیگر است. انما تنتقلون من دار الى دار، پس عدمی در کار نیست، فوتی در کار نیست بلا فوت. برخی از آثار معاد را ذکر کردن، فرمودن پس به نام ذات اقدس اله تسبیح بکنید، یعنی این نام را تنزیه کنید یا خدا را تنزیه کنید به وسیله نام او. سبح الله باسم ربک، یا نه سبح اسم ربک که این اسم به اعتبار مسما از قداستی برخوردار است. در قرآن کریم فرمود همه آسمان و زمین مسبح حقن، تسبیح گوی او آسمانی ها هستند و زمین. در سوره اسراء هم به نحو موجب کلیه فرمود همه موجودات مسبح حقن، ام من شئ الا یسبح بحمد ربه. در اونجا مشخص شد که تسبیح خدا با تحمید او همراه است، ام من شئ الا یسبح بحمده. چرا تسبیح خدا با تحمید او همراه است؟ برای اینکه انسان در همه امور نیازمند است، اولا باید به کسی مراجعه کند که بی نیاز نباشد، ثانیا زیرا اگر او هم نیازمند باشد مثل همین شخص محتاج به شخص دیگر است. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه سجادیه که فرمود نیاز فقیر به فقیر صفاحتون. مسئله این هم برهان تسلسل است، منتها به صورت دعا در آمده. فرمود احتیاج فقیر به فقیر مذلتون و صفاحه، این بیعقلی است، منتها را اصطلاح فلسفی توش نیست. این فرق نمی کند ما به آسمان و زمین مراجعه کنیم، به فرشته ها مراجعه کنیم، به شمس و قمر مراجعه کنیم. این از بیانات نورانی امام سجاد تو صحیفه است که مسئله فقیر به فقیر صفاحتون به مذله، این بیعقلی است، و اینکه او هم محتاج دیگه. به غیر خدا نمیشه تکیه کرد. حالا اصطلاح فلسفی که این میشه دور یا تسلسل، این حرف ها تو این فرمایشات نیست، ولی همون استحاله دور و تسلسل دیگه. فرمود الف محتاجه، با محتاجه، الف به با اگه تکیه کنه این صفاحته، ولی که با هم مثل اوست دیگر. براهینی هم که اقام میکنن نیازی به تسلسل نیست، این بحث‌های عقلی که از آیات روایات برمی آید اول خدا را ثابت می‌کنند، بعد تسلسل را باطل می‌کنند. اما اون بحث‌های مدرسی و آکادمی و اینها، اونا با تسلسل می‌خوان خدا را، بطلان تسلسل می‌خوان خدا را ثابت کنند. یک فقیر سوال می‌کند که مشکل مرا کی حل می‌کند؟ اگر کسی بگوید فلان غنی مشکل شما را حل می‌کند، این شخص میگه جواب مرا ندادی. من میگم من نیازمندم، نیازمند مشکلش کی حل میکند؟ او هم که مثل من نیازمنده. نه اینکه نقل کلام در او بکنیم بگیم مشکل او رو حل کرد، کی حل کرد، تا شما به یه غنی دیگری ارجاع بدید تا بشه تسلسل، که بگیم تسلسل محال است. تو راهنمایی های دینی این شخص میگوید من جوابم رو نگرفتم. انسان که موجود فقیر است و هستی او مال او نیست، کی به او هستی داد؟ و اگر بگر پدرش مادرش اینا، این میگه من جوابم رو نگرفتم، که اونم که مثل منه. نه اینکه بگه بسیار خوب، حالا نقل کلام در پدر و مادر میکنیم، اونا رو کی آفرید؟ تا بگه پدر و مادر رو، تا بشه تسلسل، تا به زحمت بکشیم تسلسل رو باطل کنیم. اینطور نیست. انسان که فرمود یا ایها الناس انتم، قرآن فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، نه اینکه فقیرید به یک دی کسی، اون شخص سرانجام به الله میرسد، که این بشه تسلسل و تسلسل محال است، سرانجام الله محال است. ما این راه طولانی رو طی بکنیم به سرسلسله برسیم به الله، این چنین نیست. همینجا که این انسان را یا موجود دیگر را بررسی میکنیم، همینجا به هو معکم اینما کنتم پی میبریم. چرا؟ برای اینکه این فقیر است. این که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، الانسان فقیرون مثل الماء حارون است که عرض مفارق باشد، که گاهی هست و گاهی نیست. یقینا اینطور نیست، برای اینکه حرارت گاهی برای آب هست گاهی برای آب نیست. اما فقر و نیاز ذاتی این ذاتی انسان است، چون کسی که هستی ندارد از کی میخواد بگیرد؟ سخن از فقر مالی که نیست، که این شی هستی ندارد، هستی را از کی میگیرد؟ پس این اگر گفتیم الانسان فقیرون، نظیر الماوهارون نیست که بشه نظیر الماوهارون نیست که بشه عرض مفارق، نظیر الاربعت و زوجون هم نیست که بشه عرض لازم، زیرا عرض در مرتبه معروض نیست. زوجیت جز کیف است و اربعه کم است و قابل تقسیم. زوجیت که قابل تقسیم نیست، اون زوج است که تقسیم می شود، ولی زوجیت کیفیت است که قائم به کمیت است. این زوجیت لازمه ذات اربعه است و هیچ لازمی در مقام ملزوم نیست. پس اربعه در مقام ذات کم است، نه زوج است نه فرد. صفت زوجیت وصف لازم اوست. این دو مرحله. مرحله سوم وقتی خدا فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الانسان فقیرون مثل الانسان ناطقون، الانسان حیوانون است، یا از این دقیق تر، چون ماهیت امر اعتباری است و اصیل نیست، الانسان فقیرون به منزله الانسان حیوانون یا الانسان ناطقون نیست، که ذاتی باب عیسی وجی به اصطلاح ذاتی باب کلیات خمس، ذاتی یعنی ماهیت باشد. این سه مرحله. مرحله چهارم این است که یا ایها الناس انتم الفقراء، اگر گفتیم الانسان فقیرون، مثل این است که من انسان موجودون، این هستی هستی فقیر است. هستی فقیر الا باقید قرار داده که نیست، به یه غنی متکی است. حالا شما بگید به پدر و مادر، و پدر و مادر هم که مثل همین فقیرن. پس یه وقت است که انسان نقل کلام میکنه، این نیاز به تسلسل دارد، اما نقل کلام نمی کند. میگه شما جواب مرا ندادید، شما به یک فقیر دیگری ارجاع دادید، ما نقل کلام در اون نمی کنیم که بشه تسلسل. میگه او هم مثل همین زید است، مثل همین فقیر است. کی این فقیر را ایجاد کرد؟ لذا این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که نیاز یک فقیری به فقیری سفاحتون بیعقلیست، یعنی همین. نه بیعقلی یعنی سفاحت عقل عملی که انسان گاهی کار سفیهانه انجام میدهد، از این قبیل نیست، مال عقل نظری است. یعنی این برهان نیست، این عقل نیست. شما یک نیازمندی را به یک نیازمند دیگر میخواد مرتبط کنید، از دو تا نفی که اثبات به دست نمی آید. صفاحتون و مزل، خیلی این بیان بلند است. خب پس بنابراین انسان که فقیر است به یک غنی مراجعه میکند، به یک کسی مراجعه میکند که او سبوح باشد. لذا همواره تسبیح با تحمید همراه است. ما محتاجیم یک، به کی مراجعه میکنیم؟ به یک غنی که غنا را از جای دیگر گرفته، یا غنی بیزاد که منزه از آن است که از جای دیگر گرفته باشد. بس در حقیقت ما به سبوح مراجعه میکنیم نه به غنی، چون اگر غنای او ذاتی او نباشد، محتاج به دیگری باشد، اون هم مثل ماست. پس ما محتاجیم، محتاج به غیر محتاج مراجعه میکند، به کسی که محتاج نیست مراجعه میکند. لذا تسبیح در این که از موارد ضرورت است. خب حالا مراجعه کردیم، مشکل ما را حل کرد، چون ممکن نیست کسی به او مراجعه کند و دست خالی برگردد. اینی که ائمه مخصوصا امام سجاد سلام الله علیه دستی که بالا میکرد، بعد دست رو به صورت میمالیدن، گاهی دست رو میبوسیدن، میفهمیدن این دست خالی بر نگشت، به همین مناسبت است. هیچ کس ممکن نیست بگوید خدا و جواب نشنود. حالا یا همون شی مصلحت است، یا جای دیگه جواب میدهد، یا چیز دیگر عطا میکند. این هیچ ممکن نیست کسی بگوید خدا و جواب نشنود. حالا که جواب شنیدیم، وظیفه ما چیه؟ شکر اوست دیگر. لذا تسبیح ما با تحمید ما آمیخته است. اینی که تو سوره مبارکه اسراء فرمود این من شیء الا یسبحه بحمده، سبحانک اللهم ولک الحمد. چرا سبحان؟ برای اینکه نیاز محتاج را سبوح عمل برطرف میکند، یعنی بی نیاز. او منزه از حاجت است، چون اگه منزه از حاجت نباشد که نمیتوند نیاز محتاج برطرف کند. حالا که نیاز ما رو محتاج کرد، ما موظفیم ادب این لوت رات بکنیم. سبحانک اللهم ولک الحمد. این ذکر از همون آیه سوره مبارکه اسراء گرفته شد که این من شین الا یسبحه به حمدهی، تسبیح میکنیم او را چون او بی نیازه. چون نیاز ما را برطرف میکند، تحمید میکنیم. در این گونه از موارد بعد از یاد دادن این معارف فرمود نام خدای عظیم را که خدا عظیم است، یک نام او هم عظیم است، دو تسبیح بکن. تسبیح بکن الله را به بای استعانت، مثل کتب تو بالقلم، با اسم ربت که این اسم عظیم است، خود خدا عظیم است. فسبح باسم ربک که رب عظیم است. و مظاهر او هم از عظمت برخوردارن. او عظیم به ذات است، هر چه که او عظیم شمرد، قرآن را عظیم شمرد، خلقت را عظیم شمرد، قسم به آسمان و زمین را عظیم شمرد، اونا عظیم بالعرزن. فسبح باسم ربک العظیم. خب بعد از این فرمود فلا اقسمو به مواقع النجوم، گاهی به تک تک اینها سوگند یاد میکند، و شمسه به زهاها و القمره ازا تلاها، گاهی به مجموعه نظام سپهری سوگند یاد میکند. فلا اقسمو به مواقع النجوم، این لا اقسمو خودش قسم است. یک به تعبیر دیگر میتوان این لا را اضافه دانست، لا اقسمو یعنی اقسمو، این دو، این در لا اقسمو به یوم القیامه هم خواهد آمد. فلا اقسمو به مواقع النجوم، این مواقع یا جمع موقع که اسم مکان است، یعنی جای این ستاره ها که هر کدام منظم است به مواضع سپهری که همه شون منظم هست، لشمسو یعنی و غیره ها انتوده کرد قمر بر لیلیس و همه، هیچ کدام جلو نمی افتن، هیچ کدام عقب نمی افتن، هیچ کدام مزاحم کسی هم نیستن، این همه میلیارد ها ستاره هایی که هست. این اگر مواقع جمع موقع باشه که اسم مکانه، یا جمع موقع به مصدر میمی باشد که میگن وقعه یعنی سقطه، اون وقتی که این دستا کل نظام از پا در میان و بساط اینا جمع میشود، دکت شمسو و القمر میشود، اذا النجوم کدرت میشود، یوم نطو السما که طی سجل الکتب میشود، اون لحظه که قیامت میخواد قیام کند. پر تقدیر انه لقسم لو تعلمون عظیم، خیلی قسم بزرگی است. در مسئله عظیم و اعلا که در نماز در رکوع سبحان ربی العظیم رو در رکوع میگیم، سبحان ربی الاعلا رو در سجده میگیم، مستحضرید که به عکسش هم جایز است. ذکر اینو ذکر خاصی نیست، نظیر حمد و سوره نیست که در قرائت باید بگیم. اگر ما در رکوع بگیم سبحان ربی الاعلا درسته، در سجده بگیم سبحان ربی العظیم درسته، اینا یک ذکر خاصی نظیر حمد و سوره در قرائت نیست، از کار الهی را میتوان گفت. منطقه تناسب اینه که انسان هرچه پایین تر می رود عظمت خدا را بیشتر احساس می کند، از سنق تشبیه معقول به محسوس است. هرچه ما خودمون را ببینیم، دیگران را ببینیم، عظمت خدا پیش ما اونچنان جلوه نمی کند. وقتی خودمون را ندیدیم، دیگران را هم ندیدیم، عظمت خدا پیش ما جلوه می کند. ما وقتی به سجده رفتیم، به زمین افتادیم، به خاک نزدیکتر شدیم، عظمت الهی را بیشتر احساس میکنیم، میگیم سبحان ربی الاعلا. وقتی نیم خمیده با یاد و نام خدا به سر میبریم، میگیم سبحان ربی العظیم. عظیم بودن با اعلا بودن یه فرقی هم دارن. اعلا یعنی او از ما دور است، علوی دارد که با بعد همراه است، اما عظیم او معنا را بعد را نمی رساند. خدا خیلی اعلاست، ما به او دسترسی نداریم. این دعاهایی که تو صحیفه سجادی هست ملاحظه فرمودید، ائمه علیهم السلام اون وقتی که خودشون را می بینند به عنایتی که خدای سبحان برکاتی به اونها داد، یه جور ذکر دارن. اون وقتی که ذات خودشون را میبینن، اون عنایتهای الهی را مال الله میدونن و خود را محروم از اونها میدونن به ذات، یه جور ذکر دارن. تو این دعای روز عرفه امام سجاد شما ملاحظه میکنید، در اونجا وجود مبارک حضرت دارد که انا اقل الاقلین و ازل الازلین، مثقال ذره او دونها، خدایا هیچ موجودی در عالم از من پستر نیست، انا اقل الاقلین، و ازل الازلی مثقال ذره او دونا. وقتی نعمت الهی رو میبینن بالای منبر مسجد شام به مردم خطاب میکنه، مردم در تمام روی زمین مردی به عظم به عظمت من نیست و درست میگوید. فرمود مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، هیچ کس به بزرگی من نیست. انا ابن کذا، 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 انا ابن دنافت دلالا و کانای. این همون امام سجاد دیگه، این همون امام سجادی که تو دعای عرفه به خدا عرض بکنه خدای از من پس تر کسی نیست، انا اقل الاقلین و اذل الازلین مثقال ذره او دونها. ما از ذره پایین تر دیگه چی داریم؟ همین امام وقتی نعمت الهی را میبیند به تمام مردم شام فرمود در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست و درست گفت. انا ابن کذا. فرمود ما رفتیم مکه رو زنده کردیم آمدیم، ما رفتیم منا رو زنده کردیم، ما نرفتیم منا ولی منا رو ما زنده کردیم. انا ابن مکه به منا، انا ابن کذا. اگه دین مونده، مکه مونده، حرم مونده، منا مونده، مناسک حج مونده، وسیله ماست. انا ابن مکه به منا، هیچ کس به عظمت من نیست. اینم درست گفت. چون وقتی که انسان به جای میرسد نعمت الهی رو میبیند از طرف خدای سبحان مجاز است که این مطالب رو بگوید دید. هر اندازه که خود را میبیند عظمت الهی را، علو الهی را، اعلا بودن الهی را مشاهده میکند. اینه که ما هرچه به خاک میافتیم علو خدا را بهتر درک بکنیم، بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، باز بحمده هست. نیم قامت خم میشیم بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. به سبوح مراجعه میکنیم، یک مشکل ما را حل میکند، دو ادب شکرگزاری را انجام بدیم بگیم بحمده، سه همیشه تسبیح غالبا با تحمید همراهه. ما تسبیح میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما محتاجیم، تو محتاج نیستی، مشکل ما را حل کن. مشکل ما را که حل کرد او را حل میکنیم. اقتران تسبیح به تحمید در سوره مبارکه اسراء ناظر به این پیوند دو اصل است. این من شیئن الا یسبحو به حمدهی. در سوره مبارکه یونس هم همین است، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیه سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله بارم. بهشتی اگر یه چیزی رو بخواد چی میگه؟ میگه برای من فرو میوره بیاری. اینجا میگه سبحان الله. دعوا، ادعا، خواستن بهشتی در بهشت چیه؟ به دیگران بگه برای من آب بیارید، برای من غذا بیارید، برای من میوه بیارید. یا با خدایش میگوید من نیازمندم، تو صبحی مشکل مرا حل کن. وقتی ذات اقدس اله مشکل او را حل کرد، آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. خب فرق بین این مسبح است با ذکر، فرقش اینه. سبه مستعینن به اسم ربت، خب با ذکر خدا بگو یا سبوح یا قدوس یا امثال ذالک، یا الله یا الله. به ذکر خدا سبوح بودن او را یادآور باش. فسبه باسم ربک، ما وقتی خدا را بخواهیم تنزیه بکنیم اگر بگوییم یا الله به این وقت درسته، یا سبوح درسته، یا قدوس درسته. او هم سبوح است هم قدوس است و اسامی دیگر هم دارد. فرمود فسبح باسم ربک، که هم رب عظیم است هم اسم عظیم است. این اسم عظمتش به اعتبار مسماست. فلا اقسمو به مواقع نجوم، این سوگند به نظام سپهری قسمی است اگر بدانید قسمی است بزرگ. خب این قسم رو برای چی یاد میکنیم؟ انه القرآن کریم. یک بحث سیدن استاد داشتن که قبلا مطرح شد که قسم ذات اقدس اله در قرآن کریم به بینه است، نه در خمال بینه. معمولا قسم در دنیا در محاکم قضایی در مقایل بینه است که البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. در محکمه قضا اون مدعی بینه می آورد، اون منکر سوگند یاد می کند. قسم مال کسی است، بینه مال کسی دیگه است. اما قسم های قرآن به بینه است، نه در مقابل بینه. یه وقت است یک کسی در فضای تاریک به دیگری میگوید الان صبح شده. این میگوید به چه دلیل صبح شده؟ این قسم یاد میکند که الان دیگه روز از صبح هست. خب تو فضا تاریکه، این با قسم چون مورد اعتماد این شخص است قسمش رو باور میکنه. یه وقت هستی کسی نابیناست، در فضای روشن در برابر آفتاب یک کسی میگوید قسم به این آفتاب الان روزه، این به دلیل قسم خورده. این قسم در مقابل بینه نیست، به خود بینه است. قسم های قرآن کریم اینه. خدای سبحان میفرماد اینا بیراه میروند. چرا؟ لامرکه انهم لفی سکرتهم یمهون. قسم به حیات تو، خب تو در راه راست میری دیگه. اینکه لعلی یاسین و قرآن حکیم، اینکه لعلی صراط مستقیم، تو که در راه راست میری. قسم به مسیر تو، اینها بی راه میروند. این قسم به دلیل است، نه قسم بکنم. یاسین و قرآن الحکیم، اینکه لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پس پیغمبر در مسیر راست. بعد میفهمد قسم به راهی که تو میروی، قسم به حیات تو، به عمر تو، مثل که ما بگیم قسم به جان تو، قسم به جان تو، اینها بی راه میروند. خب تو در مسیر مستقیم. قسم به دلیل است، نه قسم در مقابل دلیل. فرمود این نظام نظام حق است. این نظام را به صورت لفظ در بیاری میشه قرآن، قرآن را به صورت اجسام و اعیان در بیاری میشه نظام هستی. اون کلمات تکوینی ماست، این کلمات تدوینی ماست. قسم به نظام سپهری قرآن حق است. ببینید قسم به دلیل است، نه به غیر دلیل. انه القرآن که کرامت دارد و کرامت هم از کلمات خاص عربی است که معادل فارسی ندارد. فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتاب دیگری است که اون کتاب مستور است. بارها ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله انزال قرآن، تنزیل قرآن، اینا رو در قبال انزال و تنزیل سلج و تگرگ و مطر و امثال ذلک میدوند. میفهمد ما باران را، تگرگ را، برف را نازل کردیم، یعنی به زمین انداختیم. قرآن را نازل کردیم، یعنی به زمین آویختیم، نه انداختیم. اون بالاش به دست ماست که احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی، این دامنش به دست شماست. این میشه حبل متین. این که فهمون به اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل تناب اگر یک گوشه افتاده باشد این مشکل خودش حل نمی کند، اعتصام او چه اثری دارد؟ این حبل مادامی که به یک جای بلندی بسته باشد اعتصام به او سودآور است، مشکل حل می کند. فهمون به اعتصموا به حبل الله، این تناب یه طرفش به دست خداست، احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی. ما که قرآن رو به زمین نینداختیم مثل باران که قرآن رو به زمین آویختیم. لذا شما این رو بگیرید ورقه و اقرا ورقه بخونید و بالا بیایید. ولی این رو بدونید این حبل متین که از بالا به پایین آویخته شده، این دامنش عربی مبین است. بالاش نه عبریست، نه عربی، نه تازیست، نه فارسی. بخواید با لفظ و مفهوم بالا رو بفهمی شدنی نیست. انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. عربی مبین نیست، این دامنش عربی مبینه. این حبل متین، این تناب آویخته، اونی که به دست شماست، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اما وقتی که قد بالا آمدید میبینید که با لفظ کاری ندارید. البته بالا آمدن به اون معنا هم مقدور هر کسی نیست. شما میبینید بعضی از مطالب را ائمه علیهم السلام میفرمان که با هیچ وجه نمیشه از لفظ در آورد و ما علی الرأس قبول میکنیم. چرا؟ چون خودش قرآن متحرکه دیگه، ناطقه دیگه. این از علی حکیم دارد خبر میدهد. ما نباید توقع داشته باشیم که این آیت اللسان عرب هست یا نیست. این که از عربی مبین حرف نمیزند که. این از پایین قرآن حرف نمیزند که. این از قرآن عربی حرف نمیزند که. این از کتاب مکنون حرف میزند. در سوره مبارکه زخرف که قبلا بحثش گذشت این بود، فرمود بعد از بسم الله حامیم و کتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اما و انه همین قرآن فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خدا علی حکیم است. یک کلام خود را علی حکیم میدوند به اعتبار متکلم. این دو، مثل که خدا رؤوف رحیم است، در پایان سوره مبارکه توبه این رؤوف و رحیم را به وجود برگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میداد. فرمود عزیز علیه ما علیتکم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. ها رؤوف و رحیم تو دعای جوشن کبیر اسماء دیگه از اسماء ذات اقدس اله است دیگه. منتها این صفت فعلی است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مظهر اینامه. در پایان سوره توبه فرمود به المؤمنین رؤوف رحیم، با که رؤوف رحیم مال خداست. اینجا هم درباره خود قرآن فرمود به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. علی حکیم از اسماء ذات اقدس اله دیگه. و کلام خود میدهد، به مخاطب خود میدهد که اینا مظهر علی حکیم خواهند بود. لذا اگر یه چیزی این سه عنصر رو داشته باشد، یک صدور قطعی، دو جهت صدور قطعی، سه دلالت قطعی، امام بفرماید ما علی الرأس قبول میکنیم. چرا؟ برای اینکه این از علی حکیم حرف میزنه. ما دیگه نمیگیم این با لغت سازگار یا لغت سازگار نیست، که چون بعض روایات هم از همین قبیله. اگر یه چیزی رو امام بگوید، خب قرآن ناطق داره حرف میزند دیگر. این از علی حکیم دارد خبر میدهد. دیگه نباید گفت این با لغت سازگار است یا با کلمات سازگار است یا با جامع شواهد سازگار است یا عربی رو گفته یا عرب نگفته. این که با عربی مبین کار ندارد، که با علی حکیم کار دارد. لذا اگر این سه عنصر درست باشه، سند معتبر، جهت صدور، صدور معتبر، جهت صدور معتبر، دلالت معتبر، علی الرأس و العین مقبول. اینجا فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس نه، یه حبل دیگه، بالاش علی حکیمه، پایینش عربی مبینه. ما تا موظفیم این عربی مبین را عمل بکنیم، بلکه انشاءالله به برکت ائمه فیض از علی حکیم ما برسد. به وجود مبارک پیغمبر فرمود انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم. مدرس علی حکیم، کتاب علی حکیم، تو هم رؤوف و رحیم، شاگرد اون علی حکیمی، علی حکیمی را از علی حکیم داره یاد میگیری. انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم، که این علی حکیم وصف خداست. چی را از علی حکیم یاد میگیری؟ علی حکیم را یاد میگیری. قرآن کلام هموست دیگر. این بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه است که فرمود تجلا سبحانه لعبادهی فی کتابهی ولکنهم لا یبصرون. فرمود ذات اقدس الهی تجلی کرد نه تجافی. تجلی اینه که بالا هست هست، فیضش در میانه هست هست، پایین آمده هست، از بالا به پایین تجافی نمی کند که بیاد پایین، بالا جاش خالی باشه. اینه که تو سوره مبارک هج گذشت ام من شئن الا یسبه و حمده، ام من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، به نحو تجلی دیگه. اون چه که خدای سبحان در مخزن اوست از مخزن معاذالله خالی نمی کنه به ما بدی که اونجا نباشه که. فبود ام من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله، ننزله به نحو تجافی است معاذالله یا به نحو تجلی است؟ خب یقینا به نحو تجلی است. قرآن هم همین طوره. تو نهج البلاغه دارد که ذات اقدس اله این متکلم در کتاب خود برای بندگانش تجلی کرده است ولکنهم لا یبصرون، میخونن اما نمیبینن. مثل که در بخشای از قرآن کریم فرمود به تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، فرمود اینا میان تو را میبینن به عنوان عربی و پدرت هم میشناسن مادرت هم میشناسن اما تو را نمیبینن. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. ما تو فارسی بین نگاه و دیدن فرق میذاریم، تو عربی بین نظر و رؤیت فرق میذارن. ما به تعبیر مرحوم علامه اینا که استحلال میکنن که بینن آیا اول ماه رمضان هست یا نه، میگن نظر تو الالقمر فلم اره، من نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه غیر از دیدن است. اون یکی که چشمش تیزتر است تو جای قمر رو میدوند میگن نظر تو الیه و رأیته، میشه رؤیت هلال. اون یکی میگن نظر تو ولم اره، نظر غیر از رؤیت است، نگاه غیر از دیدن است. لذا در قرآن فرمود اینا تو را نگاه میکنن ولی نمیبینن. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این بیان نورانی هستمی در نهج که فرمود که تجلا سبحانه لعباده فی کتابه ولکنهم لا یبصرون یقرؤون القرآن ولا یرون المتکلم، ینظرون الی القرآن ولا یرون المتکلم. اما درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انک لتلقی القرآن من لدن علی حکیم. پس بعضی ها شاگرد عربی مبینن، بعضی ها گذشته از اینکه شاگرد عربی مبینن شاگرد علی حکیم هم هستن، بعضی ها قرآن مبین را میبینن، بعضی ها گذشته از اینکه قرآن مبین را بینن کتاب مکنون را هم میبینن. لذا با آیه تطهیر هماهنگ میشود که لا یمسه الا المطهرون. فردا را برای راهپیمایی مثل که تعطیل اعلام کردند. الحمدلله رب العالمین.